سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن مرور داریم بر خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. شماره قربانیان ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضوی از خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه‌شان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افسون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. در 4 روز گذشته گزارش‌هایی از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی در نتیجه بارندگی‌ها در افغانستان نیز منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح می کنند، اما سازمان ملل از آنان می خواهد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همشمول را فراهم کنند. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های رزگان، بلخ و نینگرهار به اتهام دزدی لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در محضر عام شلاق زدند. با گفته این محکمه علاوه بر 39 ضربه شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس تنفیذی نیز در نظر گرفته شده است. استرا محکمه حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این سازمان‌ها چنین مجازات‌های با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. محکمه در پاکستان خبرنگاران را به دلیل ارتباط با اعتراضات پس از بازداشت عمران خان، صدراعظم سابق این کشور، به حبس ابد محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان روز جمعه 12 جدی 8 خبرنگار و گرانندگان شبکه‌های اجتماعی را به گونه غیابی به حبس ابد محکوم کرد. این افراد پس از آن مجرم شناخته شدند که به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم در پی فعالیت‌های آنلاین در حمایت از عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان که زندانی است، محاکمه شدند. این محکومیت ها ناشی از پرونده هایی است که پس از اعتراضات خشونت آمیز نوی می سال 2023 ثبت شد، زمانی که هواداران عمران خان پس از بازداشت کوتاه مدت او به تأسیسات نظامی حمله کردند. از آن زمان به این سو حکومت و اردوی پاکستان سرکوب گسترده را علیه حزب تحریک انصاف و صداهای منتقد آغاز کردند و با استفاده از قوانین ضد تروریسم و محاکمه نظامی صدها نفر را به اتهام تحریک و حمله بر نهادهای دولتی تحت پیگرد قرار دادند. و 3 تن از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در میان نو بازیکن برتر کرکت یکروزه جهان هستند. شورای جهانی کرکت یا ICC روز پنجشنبه 11 جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال 2025 اعلام کرد. راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کرکت یکروزه را به دست آورده است. عظمت الله عمرزی در بخش آل راوندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد. راشد خان همچنان در مسابقات 20 اوور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
سلام و اوقاتتان بخیر، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در این برنامه حدود یک ساعت با شما خواهم بود. در برنامه این هفته در امواج آزادی درباره این که طالبان در سیاست خارجی در سال 2025 چی دستاوردهای داشتن و 2025 برای مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه سال بود و چگونه گذشت بحث میکنیم. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 4 سال سپری میشه، اما حکمت این گروه را به جز روسیه هیچ کشور دیگر هنوز به رسمیت نشناخته. روسیه حکمت طالبان را در ماه جولای سال 2025 به رسمیت شناخت. طالبان یک سال دیگر را با تعامل محدود منطقی و بین المللی پشت سر گذاشتندند. مقام های طالبان در سال 2025 سفرهای خارجی از جمله سفرهای به هند داشتند، یعنی از گرمتر شدن رابطه این گروه با دهلی نو و سرد شدن رابط با پاکستان و حتی درگیری های مرزی. جامعه جهانی در قبال طالبان در این سال چی کرد و چی نکرد؟ بیشتر گپ میزنیم با نصرالله استانکزی، استاد سابق پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، و نصر احمد شیرزی، کارشناس سیاسی. آقای استانکزی کمتر از نیم ساعت با ما خواهد بود و آقای شیرزی بعداً به برنامه وصل میشه. استانکزی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده‌های عزیز.
تشکر، سلامت باشین. استانکزی صاحب، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی چی دستاوردهای داشتن؟
اصولا سیاست خارجی حکومت‌ها و دولت‌ها از 3 بود مورد مطالعه قرار میگیره که مجموعش میشه روابط خارجی کشورها یا دولتها با هم دیگه. یک، از نظر حقوق بین المللی، به ایمان که اون موازینی که در سطح بین المللی یا قواعد یا اصول که در سطح بین المللی وجود داره، دولتها در چارچوب از او مناسبات خود تنظیم میکنن. 2، از دید روابط بین المللی، که روابط بین المللی در حقیقت اجرایی میساز حقوق بین المللی در مناسبات خارجی دولت ها. و 3، از نظر دیپلماسی. از دید ما در سیاست خارجی طالبا،
بله،
در 2 سکتور اینا ناکام بودن. یعنی هم در سکتور حقوق بین المللی، به این معنا که علاوه به خود طالبا قواعد و ثوابت حقوق بین المللی رعایت نکردن، حتی با میثاق ها و کنونسیون ها و معاهدات که به دولت های گذشته افغانستان او را تعهد سپرده بودن و افغانستان به او الحاق داشت، او را رعایت نکردن، عضویت ملل متحد کسب نکردن، عضویت سازمان های بین المللی کسب نکردن. از نظر روابط بین المللی هم مشروعیت نیافتن،
بله،
وارد مناسبات رسمی که از دید حقوق بین المللی مشروعیت دولت ها را تأمین میکنند و وارد نشدن. اما از نظر دیپلماسی که در حقیقت ابزار سیاست خارجی است، طالبان یک سلسله دستاوردهای داشت.
تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال، بله، صدای شما را میشنوم استانکزی صاحب. صدای ما را شما دارین، میشنوین؟ فکر کنم که تماس با آقای استانکزی قطع شد. همکار فنی هم کوشش میکنه که با آقای استانکزی دوباره به برنامه وصل شود. تشکر که تا حال با ما هستین. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. استانکزی صاحب، بازم خوش آمدین.
با مشکل قطعش صحبت های من.
خواهش میکنم، سلامت باشه. بله.
من این فهم تا کجا گرفتین؟ از نظر دیپلماتیک یا از نظر دیپلماسی که ابزار است برای سیاست خارجی، نماهیت سیاست خارجی، طالبان دستاوردهای داشتن، به این معنی که شما در مقدمه اشاره برش داشتین، اینا رایگان دولتی که به رسمیت شناخت دولت روسیه بود و همچنان در سطح منطقوی و حتی فرامنطقوی طالبان روابط نیمه دیپلماتیکشان یا دیپلماتیکشان و همچنان روابط کنسولی خود حتی با کشورهای غربی تأمین کرده توانستن که ای برای حکومت طالبان میتونه دستاورد باشه. از نظر دیپلماسی بازم تکرار میکنم که از نظر مناسبات بین المللی یا سیاست خارجی در مجموع تا طالبان در دو بودی که عبارت از بحث حقوقی موضوع هست و همچنان از نظر دید علم روابط بین المللی دستاورد نداشتند.
و تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال چی تغییر کرده است؟
ببینین، اول در مناسبات بین المللی تمام قضایایی که شکل میگیرن ناشی میشه از مناسبات بین المللی که در سطح جهان حاکم هست. ما در سال 2025 دیدیم که در دنیا قضایای بسیار داغ‌تر واقع شد. موضع‌گیری قدرت هایی که سیاست بین المللی رو تعیین میکنن، اینا وارد جنجال های خود بودن. مثلا مسئله فلسطین و غزه یک از مسائل بسیار داغ بود. سیاست خارجی ترامپ، مسئله اوکراین، یا سببندی های جالب رو به میان آوردن، جنگ روسیه در اوکراین داره، یا مجموعاً عواملی بود که سرکشورهای منطقه ما هم تاثیر گذاشت. در بعض موارد دیگه بعض قضایا در سطح منطقوی یا در منطقه که افغانستان موقعیت داره بر دنیای غربی و همچنان بر قدرت های بزرگ بسیار دلچسب نبوده، بنابراین یک نوع به فراموشی سپرده میشه منطقه. و از طرف دیگه در مجاورت ما کشورهای قرار دارن که اونها مشکلات خود دارن و در صدد پیدا کردن رفقا و دوستای نو خود هستن. مثلا ایران که شدیدن تحت تحریم امریکا قرار داشت و در سال 2025 به یاد ماست که مورد حمله امریکا و اسرائیل قرار گرفت، مجبور بود که در منطقه به خاطر حل بحران اقتصادیش و همچنان مسائل امنیتیش اتکا بکنه به طالبان که این روابط بسیار نزدیک شد، بخصوصی که زمانی که مناسبات تجارتی و اقتصادی با پاکستان بعد از برخوردهایی که در امتداد خط دیورن صورت گرفت بین طالبان و حکومت پاکستان و مناسبات خراب شد و حتی به مخاصمت رسید، ایران یک فرصت خوب داشت برای این مسئله. کشورهای آسیای مرکزی از این فرصت بخصوص ازبکستان و قزاقستان حد اعظمی استفاده کردن و دلیل ارزش مارکت را پیدا کردن، خواستن راه‌های نو اتصال پیدا بکنن، یعنی پیش از اینکه مسائل بسیار سیاسی فکر کنن منافع اقتصادی خود و منافع ملی خود ترجیح دادن، که این خودش چانس‌هایی بود برای طالبان که عزی برای بقای خودشان و یا به عبارت دیگه با اینا هم خواستن از این فرصت استفاده کنن. اما یک چیز باید متوجه باشیم که تمام تعاملات که کشورهای منطقه با حکومت طالبان داشته استراتژیک نیست و نبودن، بلکه خیلی تاکتیکی هست و استمرارش هم نظر به اوضاع ممکن است ادامه پیدا بکنه و ممکن است تغییر بخوره.
بله آقای سانگزه، مناسبات طالبان و هند در سال 2025 تقویت شد، اما تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد افزایش یافت. از دید شما این اقدامات طالبان که روابط خود را تقویت کردند با هند و اما با اسلام آباد روابطشان پرتنش شد، چی فکر میکنین، به نفع افغانستان است یا به زیانش؟
تجربه تاریخی روابط افغانستان و هند و روابط افغانستان با پاکستان یک نقطه بسیار مشخص میسازه که حکومت هند یا مقامات که در هند در طی 78 سال گذشته در هند حاکم بودن، اینا معمولا روابط حسنه داشتن با کابل و این روابط به گونه تنظیم شده که معمولا در ضدیت با پاکستان و سیاست پاکستان در اینجا ای بوده که خواسته به شکل از اشکال در کابل باید کسای حاکم باشه که یا با هند روابط خیلی عمیق نداشته باشن یا حتی هیچ رابطه نداشته باشن. در این ارتباط به دوره بسیار محدود دوره اول طالبا پاکستانی‌ها در این امر موفق بودن، اما مشکل اساسی بر افغان‌ها بوده و هست که هند هیچگاه یک دوست استراتژیک بر افغانستان نبوده، فقط افغانستان به عنوان یک آله فشار خواسته علیه پاکستان استفاده بکنه و در این امر موفق هم بوده در طول موجودیتش و با تمام حکومت افغانستان بدون از اینکه نوع نظام سیاسی چی بوده، چقدر اون حکومت ها مشروعیت داشته یا نداشته، روابط حسنه خود ظاهرا حفظ کرده و صرف منافع خود در نظر گرفته. نقطه دومی که در اینجا وجود داره، از همین آغاز استقلال هند و موجودیت هند و پاکستان، کابل نتونسته که بیلانس روابط یا موازنه روابط بین کابل و دیلی و کابل و اسلام آباد حفظ کرده بودن. یعنی معمولا این سبب ناراحتی پاکستانی ها شده و پاکستانی ها با استفاده از همین نقطه معمولا کوشش کردن که بر حکومت هایی که در کابل بودن مزاحمت ایجاد کنند، که طالبان هم مشمول از این حالت شده میتونه.
آقای استانگزای، آیا در سال 2025 نشانی از بازنگری طالبان در تعامل با جهان دیده شد یا سیاست گروه همان سیاست قبلی بود؟
ببینید، برای سیاست خارجی که ادامه سیاست داخلی هست، در حقیقت در قدم اول این ضرورت است که هر حکومت که سیاست خارجی خود را تدبیر میکنه بر مبنای منافع خودش و با در نظر داشت سیاست داخلی شورا تنظیم میکنه. ما شما شاهد هستیم که طالبان هیچ سند مدونه نه به ارتباط سیاست داخلی خود دارن و نه به ارتباط سیاست خارجی ایشان. فقط احکامی که از بالا برشان صادر میشه و منافع مقطعی خود که میبینن با اونمو اتکا میکنن. بنان قضاوت در این مورد که اینا دستاور داره هیچ سند مدونه نشان نمیده که هدف سیاست خارجی چیز، دکترینی را که در سیاست خارجی از استفاده میشه چی است، این طالبان ندارن. و یعنی سبب هم شده که معمولا در روابط خود دولت های جهان، سازمان های بین المللی و حتی شخصیت های مستقل حقوق بین المللی اینا یک نوع احتیاط بسیار جدی را و محتاطانه را با حکومت طالبان در پیش میگیرن و دلیل بسیار عمده و مشخصش هم به نظر من ای است که طالبان تا حال آماده نیستن که ایدئولوژی حاکم خودشان با موضوعات حقوق بین المللی در سطح بین المللی تلفیق بکنن یا ایست که نمیخواین که تلفیق بکنن.
تشکر بسیار زیاد. فقط یک سوال دیگر هم از شما مطرح میکنم جناب آقای استانگزای، چون شما در مسیر راه هستین، سفر دارین، بیشتر وقت شما را نمیگیرم. در رابطه با برخورد جامعه جهانی در پیوند به مسائل حقوق بشری با طالبان در این سال، نظر شما چی است که جامعه جهانی چی کرد و چی نکرد که باید میکرد؟
ببینین، دو مسئله را باید تفکیک بکنیم. یکی ای که او انتظاره که از جامعه جهانی مردم افغانستان داشتن یا اصول حقوق یا قواعد حقوق بشر او را حکم میکنه، متاسفانه جهان اونقدر که باید لازم نبود اقدامات نکردن، بلکه هر کشور دست داد منافع خود شد. یک مسئله. و دوم دیگه چیزی که بسیار عمده هست از نظر ناظرینه که مسائل حقوق بشری در سطح دنیا تعقیب میکنه، وضعیت کنونی چنین نشان میده که دولت ها کمتر تمکین میکنن برای موضوعات حقوق بشری و سازمان های مرتبط از جمله ملل متحد نتانسته که اینمی بحران عدم تمکین یا عدم احترام به حقوق بشری در سطح جهانی کنترل بکنه. اینو من گفتم، میتونم که دو سال اخیر به خصوص سال 2025 شاید که از سالهای بسیار بد برای حقوق بشر نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام دنیا بوده باشه، که متاسفانه افغانستان از این ناحیه رنج بسیار زیاد میبره که اونجا موازینه که بنیادین حقوق بشری حداقل رعایت نشده و دنیا هم طوری که لازم بوده اون رو توجه نکرده. مسئله دیگه که بسیار مهم است که یک از اصول منشور ملل متحد است و از اصول حقوق بین المللی است که اون مسئله تساند و همکاری بین المللی هست، یعنی کمک های بشری. متاسفانه طوری که لازم بوده دنیا برای افغانستان توجه نکرده، برای مهاجرین افغانستان توجه نکرده و حتی مهاجرینی که کشورهای غربی بوده با اونا خلاف کنونسیون های بین المللی مهاجرت و اسناد بین المللی حقوق بین المللی با حتی با مهاجرین برخورد ناسالم کرده. بنان از نظر ما وضعیت حقوق بشری علاوه بر اینکه در افغانستان وخیم از دنیا طوری که لازم بوده توجه نکرده.
استانگزای صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. پیشتر حرفایی داشتیم با نصرالله استانگزای، استاد سابق پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. تا لحظات دیگر مهمان خود داشتیم نصر احمد شیرزای، کارشناس سیاسی، همکار فنی هم تلاش میکنه که آقای شیرزای را به برنامه وصل کند. در این برنامه راجع به این که طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی در سال 2025 چه دستاوردها و ناکامی های داشتند و 2025 برای مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه گذشت بحث میکنیم. آقای نصر احمد شیرزای در برنامه اکنون با ما هست. شیرزای صاحب سلام، خوش آمدین.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت دوستایی که ما را از طریق برنامه شما شنونده هستن و همکارای تکنیکی شما هم ساله سلام تقدیم میکنم و سال جدید عیسوی را هم برای تمام ملت دنیا و برای مردم افغانستان بخصوص تبریک میگم.
تشکر، سلامت باشین. آقای شیرزای، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی چی دستاوردها و ناکامی هایی داشتند در این سال؟
ببین، اول دقت کنیم که طالبان کدام سیاست خارجی مشخص نداشتند و سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته که اینا سپری کردن، قطعا اگر دقت کنیم طالبان یک کدام دستاورد خارجی واقعی نداشتند. خب اگر طالبان با خود بزرگ نمایی میکنن که ما رو روسیه به رسمیت شناخت یا روابط خود با هند اگر صحبت کنن، ببینید روسیه اگر طالبان به رسمیت شناخت بر بنیاد روابط همجواری یا بر بنیاد از اینکه طالبان تانسته باشن به مساوی یک حکومت یا یک دولت هم با کشورهای منطقه و با جامعه بین‌المللی تعامل کرده باشه و با مردم افغانستان تعامل کرده باشه که بر بنیاد همون روابط دیپلماتیک بین‌المللی این رسمیت شناسی بوده باشه، چنین نیست. روسیه به خاطر رقابتی که با یک تعداد کشورهای منطقه بین المللی داره، به خصوص در از امریکا، به خاطر رقابت‌های بین المللی و از حراس گروه‌های توریستی که در کنار طالباست، یک تعامل اجباری داره. این رسمیت شناسی روسیه از طرف روسیه بر طالبان هم یک ترفند استخباراتی بوده، یک دیپلماسی استخباراتی بوده، نه کدام دستاورد طالبان. و می‌بینیم که بسیار روابطشان کمرنگ است. طالبان روسیه بالای طالبان هنوز اعتماد نداره، فقط در یک ترفند استخباراتی یک برنامه سیاسی را گرفت و روسیه تو رو بتونه، اگر روسیه بتونه به این شکل طالبان را در کنترل داشته باشه و همو رقابت های منطقوی را مهار کنه. به این شکل هند اگر روابط را با طالبان گرفت، این روابط بر بنیاد همون مسائلی که من پیشتر گفتم، بر بنیاد همون قوانین بین‌المللی صورت نگرفته یا به مسابقه یک حکومت طالبان را قابل احترام ندانسته، اما بر بنیاد اونم یک روابط اجباری، یک رقابت‌های منطقه‌ای که بخصوص هندوستان با پاکستان و چین داره، نفوذی که چین و پاکستانی‌ها در افغانستان پیدا کردن.
به خاطر اینکه آقای شیرزای، برخی مقامات طالبان سفرهای داشتن در اواخر سال 2025 به هند و تونستن که روابط خود را با دهلی نو تقویت بخشن و همچنان کمک های را از هند دریافت بکنن.
خب ببینید، من پیشتر گفتم این هم بر بخاطر این روابط، من در این دستان با سیاسون هند در ارتباط هستم، با رسانه هند، مردم برای میشناسن که من وقتاً فوقتاً مصاحبه و بحثام در رسانه هند حضور دارم. این دیا فقط به خاطر اونمو حراس داره که از سه حزب بسیار یا امو گروه و حراس افغان که لشکر طیبه، جیش محمد، حزب المجاهدین، اینا هستن در کنار طالبان، اینا فعال هستن، به اساس هدایت پاکستان ایجاد شدن، همه پاکستان اونا رو در کنترل داره، حال بخش عظیمش طالبان هم در کنترل دارن. شما متوجه باشین انفجاری که در روزایی که متقی در هندوستان بود، انفجاری که در دیلی صورت گرفت، کسی که اون انفجار انجام داد بر ریزی کرده بود، او اینمی حال در دامن در دامن طالبان است، نزد طالبان است، در لازمی جا فرار کرد وقتی که
آقای شیرزای. اما اسناد و شواهد وجود نداره در این باره؟
کاملا داره. حتی اسناد شواهد فاش شد که تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل، ببخشید دو هفته قبل، امی دکتر مظفر به نام ازی که در غزنی بود، از غزنی گرفتن آل پیش استخبارات طالبان، که من شخصا خودم بر ایندیا افشا کردم اسناد و مکتوبی که ذریعه استخبارات نشته شده بود، اون مکتوب ما بر ایندیا، خودم دادم بر ایندیا که این دشمنتون در دامن دامن طالباست. اما ایندیا میفهمن این موضوعات ایندیا مونم یک جبر زمان که بالای ایندیاست که کوشش میکنه که این ماشین جنگی را یک رابط داشته باشن که بیشتر پاکستان و چین نفوذ نداشته باشه، اینا هم با هم یک تعامل استخباراتی اجباری بتونن و منافع خود در کنترل داشته باشن. حداقل این موضوع بسیار بزرگ است. ما دو سه هفته قبل یک مصاحبه داشتم در رسانه‌های هند که این موضوعات را افشا کردم، همیشه بسیار مصاحبه ما مورد حمایت و مورد توجه ایندیا قرار گرفت. اما این روابط بر بنی این دستاویز قطعا این مسائل دستاورد واقعی طالبان نیست و طالبان در تقریبا ببخشید من حرفم تکمیل کنم، طالبان در 4 نیم سال نخواستن یا به خاطر از اینکه اینا هم میفهمن یک پروژه سیاست خارجی طالبان بعد از قدرت‌های بزرگ است که عمدتا از قطر اداره میشه و سنجیده میشه، روابط طالبان با کشورها از اون طرف قدرت‌های بزرگ تعیین میشه، طالبان در سیاست خارجی خود مستقل نیستن. هر اون چیزی را که طالبان به نام سیاست خارجی است اینا دستاورد حساب میکنن، قطعا این دستاورد نیست. طالبان اصلا در سیاست گذاری داخلی و خارجی خود مستقل نیستن. اینا به مسابقه یک پروژه نتونستن که خود ثابت بسازن.
تشکر آقای شیرزای. آنچه شما گفته نظر شما است، اما طالبان پیوسته چنین حرفای را رد کردن و گفتن که در سیاست و اقدامات خود به گونه مستقل عمل میکنن و استقلال خود را دارن. تشکر آقای شیرزای. در رابطه با رویدادهای امنیتی که در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان در اواخر سال 2025 میلادی اتفاق افتاد، شما حتما در جریان هستند. نگرانی ها از تأثیر این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته. به نظر شما این موضوع چی پیامدهای منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت؟
ببینین، انصار الله در شمال افغانستان علیه تاجیکستان فعال است، ایغورا هم اونجا علیه چین فعال است. یک گزینه بسیار خطرناک را که طالبان در به خاطر این روابط اجباری با کشورها گرفتن، مخالفین تمام کشورها را طالبان در کنار خود نگاه کرده به مثابه یک افزار فشار. در شمال افغانستان علیه تاجیکستان همین 3 بار یا 4 باری که حمله صورت گرفت، حمله از ذریع انصار الله و همکاری ترکستان شرقی که حتی مروزه قبل دی موضوعات چی صحبت کردم در رسانه‌های افغانستان دیگر رسانه، اونجا اینا حال به بادا و سلاح پیشرفته مجهز شدن، اینا را داعش همکاری میکنه. هدف داعش یا هدف بعدی همین همه تنشامی است که باید از داعش با آسیای میانه انتقال کنه. رای انتقال داعش یا همین گروه راسفگن با آسیای میانه و نفوذ کردنش همون مناطق کوهستانی تاجیکستان است که از امو طریق اینا کش میکنن که باید اون معادنه که چینایی ها میاره در مرز کار میکنه، اینا را باید از دیگر به جلو کار از اینا را بگیره که اینا بتونن با راحتی انتقال پیدا کنن به از رای کوهستانات تاجیکستان با آسیای میانه و ابتدا اینا نفوذ کنن در تاجیکستان. همین نگرانی هاست، همین فشار را که من گفتم از مخالفین استفاده میکنه. به این خاطر تاجیکستان هم تلاش کرد یک رابط اجباری را بگیره با طالبان و بودجهی کنه. به این شکل طالبان در 4.5 سال از کشورهایی که درمیان یک روابط نسبی دارن به مساوی یک افزار فشار مخالفینشان نگاه کرده به شکل باجگیری میکنن این روابط. به مخاطر من گفتم که طالبان کدام دستاورد سیاست خارجی ندارن، اینا در فقط از موجودیت گروه توریستی از کشورها باجگیری میکنن و در دوام این مسئله برای آسیای میانه بسیار خطرناک است. ما شما روز قبل شنیدیم که پوتین با رئیس جمهور تاجیکستان بازم ملاقات کرد، بار پوتین به تاجیکستان سفر کرد. این کشورهای مشترک المنافع همشون نگرانی دارن و همشون میفهمه که راه انتقال داعش با آسیای میانه که با سرحدش باز شاید به روسیه برسه همین کوهستانات تاجیکستان است. به می خاطر اینا تلاش میکنن مرزای افغانستان تاجیکستان تقویه کنن تا جلوی این موضوع را بگیرن. اما فکر میکنین این کار بسیار دشوار است چون منطقه کوهستانی است.
آقای شیرزای، آیا طالبان به یک شریک امنیتی ناخواسته تبدیل شدن؟
ببینید، کاملا شریک امنیتی نه، یک حراس امنیتی. اینا رو شریک گفتن هم چون شریک بنا به نه حکومت بودن و نه قابل اعتماد. شریک کسی را گفتم میتونه که یک اندازه مگر اعتماد داشته باشه خوب، اما طالبان هیچگاه مورد اعتماد دنیا نیست. اگر اعتماد می بود حداقل بعضی کشورها نگرانی نمی داشت. طالبان به مساوی یک خطر امنیتی بزرگ برای منطقه کشورهای آسیای میانه به خصوص.
تشکر آقای شیرزای. سال 2025 از نظر اقتصادی برای مردم افغانستان چیگونه گذشت، چیگونه سال بود؟
به همه دنیا مردم افغانستان هم شاهد هستند، میبینیم که سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته طالبا بدترین سال. در سال 2025 هم مردم حتی از کمک های جامعه بین المللی که برای طالبان و برای افغانستان بنام مردم میره به افغانستان و در اختیار طالبان قرار میگیره. حتی همو سیگر بار اعلامی ها و همو گزارش ها را نشر کرد که همو کمک های جامعه جانی برای گروه های توریستی و برای اعضای خانواده طالبان مصرف میشه. برای مردم عام افغانستان چیزی نرسید. مردم عام افغانستان در نتیجه اونمو یک سیاست یا یک دیپلماسی اقتصادی که طالبان میگن فقط این دیپلماسی اقتصادی یک نام است. اینا تلاش دارن. شما ببینید در طول سالهای که من حداقل تجربه دارم چنین چور معادن به این شکل نبود. معادن افغانستان همیال چور میشه، همون ملت افغانستان نداره، اونا نان نداره. معادن افغانستان استخراج میشه به نرخ کای شالی برای کشورهایی که خود طالبان علاقمندش است یا افراد طالبان در رأس معادن است. اما مردم افغانستان میبینیم که هر روز تلاش میکنن از افغانستان فرار کنن به یک از کشورهای همسایه به خاطر زنده ماندن برن. حداقل گزارش هایی که از طریق رسانه ها نشر میشه میبینیم که مردم افغانستان احتیاج و محتاج، حتی دست به خودکشی زدن. هزار یک پرابلم مردم افغانستان داره. فقط سران طالب است یک اقتصاد خوب دارن. حتی یک دستاور داره که اینا حساب میکنن که یک چارایی و یک ساختمان خوب ساختمان و پولای سرای همون سران طالب که به اندوخته های زیادی از پول مواد مخدر و معادن به دست آوردن، همون اینا یک بلند منزل جور میکنن، یک چارایی و یک جاده را زری همون به فشاره که بالای تجار داره اینا جور میکنن و اینا را زری و تو برای خود در دنیا میکنن که ما چنین آبادی کردیم. اما اقتصاد مردم افغانستان تحت صفر است. گزارش های سازمان ملل و نوت های حقوق بشری ما شما همش در سال 2025 به یاد داریم.
تشکر. و در رابطه با حیف و میل درآمدها از درک استخراج معادن که گفتین، در این باره هم باید بگویم که اسناد و شواهد آقای شیرزای وجود ندارد، چون نماینده طالبان در این بحث نیست. ما باید این موضوع را یادآور شوم. شما چیزی که گفتین نظر خودتان است. تشکر. غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو و آگاه مسائل سیاسی و بین المللی با ما هست. آقای جانباز سلام، خوش آمدین.
سلام به شما و برنامه هستن و
تشکر.
سلام و سلام.
سلامت باشین جانباز صاحب. سال 2025 از دید شما برای طالبان چیگونه سال بود؟ طالبان در روابط بین المللی و سیاست خارجی چی ناکامی ها و دستاورد های داشتن؟
خب بهتر است که گروه طالبان حاکمیت دو فاکتوری را ایجاد کردن در کابل و در قندهار در سال 2025، اما کسی که در سال 2024 در سال 2023 و قبل از او و ما قبل در روی که یا چی بوده نتیجه یک معامله به قدرت رسیدن، ماهیت این گروه از محتوای یک شبه نظامی، یک گروه شبه نظامی متاسفانه که تغییر نکرد. این گروه تبدیل نشد به گروه دولت مدار، گرچه این فرصت داشت. تاریخ و شرایط برشان این فرصت داده بود که پس از این که به قدرت میرسن در قسمت تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان اقدام بکنن. شرایط درونی منطقوی و برای منطقوی برای ازی فراهم بود، مهیا بود. لیکن نفسی که مش باهر کردم با در نظر داشت این ماهیت شبه نظامی بودن، تندروانه، افراطی، دهشت آسمانه که به او عادت کرده بودن، نه خودشان نظر به یک تغییر بنیادی در سرشت خود، در ماهیت خود شدن. و هم مربیه یکی ها دارن در فکر منطقه و شاید هم بالاتر نخواستن که در ازاد فشار چنانی که لازم باشد وارد بکنن که یا به یک حرکت دولت مدار بسید شد. برن مراجعه کنن با اراده مردم، یا لااقل سه انتخاب داشتن به مقابل خود، یا اگر یا مثلا از افغانستان هستن با تاریخ افغانستان مشتایی دارن، یا باید رو میکنن و فرها میخوندن یک نوع جرگی علنوی مردم افغانستان که به نتیجه از او هم قانونمندی به وجود میامد، هم دامت به وجود میامد و هم نظام هم پایه گذاری میشد. یا اگر یا مثلا به او رانه میرفتن صندوق میگذاشت و آرای مردم تحقیق بساخت که مردم چه قسم نظام میخواید، کدام انتظار دارن، چه قسم خدمات میخواید. اگر به او هم پابند نبودن، شورای غیر طالبانی، یک شورای اهل حل و عقل که او ماهیت طالبانی نمیداشت، این طالبا هم میبودند او بگن، یا یک فراخان همشمول به او شورا را باید دعوت میکنن و در اوج پایه های یک نظام مردمی مبتنی به اراده مردم افغانستان ایجاد میکنن و مهمتر از همه قانونمندی را ایجاد میکنن. متاسفانه که نه در سال 2025 و نه هم در سال سالهای گذشته اداره دفکتو طالبان که خود امارت نامیده یک اداره مشروع مسئول و ملی نشد. از این خاطر اگر یاد دستاوردهایی هم داشتن او دستاوردار آسمانی جلوه دادن، اشتهار کردن، اگر یار در کلوم کنفرانس به حاشیه مثلا کسی به ناس ملاقات کرد، یه نامش دیپلماسی گذاشتن که اوتو نیست به حیث یک شامل به دیپلماسی. من خب میگم اون که دیپلماسی یعنی چی؟ یعنی وقتی اگر کسی در کلوم حاشیه کنفرانس دعوت میکنه و تو نماینده دولت نیستی، خب از یک طرف تو خود که آدم حقی نیستی و طرف دیگه تو کشور مره.
تشکر آقای جان. باز برخی مقامات طالبان در سال 2025 سفرهای رسمی خارجی داشتن، از جمله به هند، چقدر تونستن که به نفع خود استفاده بکنن؟
طبعا من اصلا واسه کلم بیشتر که در اشتهار طالبان در جنگ که در هر فران دختن حاکمت افغانستان، حاکمت مشکا، یا در اشتهار و در تبلیغات و در خبررسانی های کاذب نمبر وان است. به این شکل نیست. اینا خب دار فعالانه از او استفاده کردن، می گفتن که اینا دیگه هم در هند داره ما رابط داریم. خب هند نظر به موقعیت جیوسیاسی که داره، نظر به منافعی که امروز داره بسیار مهم است. البته هند به کشور تاریخی است و از نظر موقعیت خود رابطه که با افغانستان داره باید با افغانستان، حالا وقتی که افغانستان میگم من طالب را دانگر نمیگیرم چون یک حاکمت غیر ملی و غیر مشروعست، اما افغانستان یک دولت تاریخی، افغانستان یک واحد سیاسی جامعه بین الملل، افغانستان یک از بنیان
گذارای. اما حاکمان فعلی افغانستان هستند آقای جانباز؟ طالبان حاکمیت دارند در افغانستان و یک حکومتشان به رسمیت شناخته نشده، گپ جداست، اما به عنوان حاکمان فعلی افغانستان شناخته میشن و برخی کشورها با آنها تعامل دارن، رابط دارن.
خب ما میفهمم که واقعی اقتدار هستن، حاکمیت دارن، فضا را خود نمیفهم. خب حریم افغانستان تا حد زیاد را دیده کنترل دارن، دیده شکل نیستی در تقریبا همه میپذیرن، اما یکی جاست که حاکمیت اقتدار به چه دقیق در افغانستان به وجود آمد و این همون چیزی که دقیقا ما مردم افغانستان با او اعتراض شدید داریم. برای ما مثلا به حیث یک چازه حقوق بین دول و یک دیپلمات زیاد مهم نیست که مثلا یک کشور درباره کشور ما چی میگه، خاطر از اینکه او هم این یک پدیده متغیر است. امروز یک چیز میگه، فردا دیگه چیز میگه و او مبتنی به منافعی شد. اما برای ما، برای ما و شما که اتباع او کشور هستیم، مهمی است که حاکمیت ما چه قسم به وجود آمده. آیا این حاکمیت بر بنیاد تفصیل اراده مردم افغانستان به وجود آمده، یا یا نظامیگرهای هستن که از زور استفاده کردن، از شدت استفاده کردن، از اقدامات تروریستی استفاده کردن و با قدرت رسید. تا وقتی که ماهیت از این تکلیف میخوره، ما پیشان شما شما از کردن که کشورهای دیگه خو اول مفتنی به منافع خود عمل میکنن و او را هم پایت های دیپلماسی نام نمیگذارن، میگن که ما برشان تعامل داریم. این تعامل به خاطر چی هست؟ به خاطر از اینکه افغانستان جغرافیای تنوع در افغانستان 40 میلیون انسان زندگی میکنه. خب یک تعداد کشورها در حال توسعه هستند، مثلا شورای آسیای مرکزی به شدت در حال توسعه است و به برنامه های بسیار کلان زیربنایی ضرورت دارند، به مواصلات ضرورت دارند، به ترانسپورتیشن ضرورت دارند، به تنظیف ضرورت دارند، به خط آهن که باید انتقال تمدید شود از آسیای مرکزی به جنوب آسیا و ابو وسیلی که افغانستان میگذرد، از این بابت علاقه مند هستند. و همچنان به یک ترکیب میخواهند قدراتی که از گروه های مختلف به استعمال قضی از افغانستان متوجه شان شود او را هم ده حد نزد باشند. و یکی از کشورها امو نرکیبای کاملا استخباراتی امنیتی دارند در رابطه با افغانستان که از او هم به خاطر منافع خود استفاده میکنند. در یک کلام طالب پدیده است که سیاست نمی کنه بلکه سیاست سرشمه ایشه یعنی و سبجکت روابط به مل نیستن بلکه ابجکتی روابط، یعنی و هدف هست خودش اشتراک نمی کنه، خودش تاثیر داده نمی کنه سر روابط بین الحکومتی چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان. تا وقتی که در داخل خود افغانستان در شهر کابل پایتخت افغانستان حاکمیت مشروع مسئول و ملی به وجود نده، این امو خلایی است که هم خود افغان ها از رنج میبرند و هم جهان متدرجن ما را به حاشیه و انزوا میکشند.
آقای جانباز، اما طالبان پیوسته گفتند که همه شرایط حکومت مشروع را برآورده کردن و یعنی همو شرایط را دارن که از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شوند، اما جهان اینها را به رسمیت نمیشناسند. چی است نظر شما؟
خب طالب مثلا او چی باید دیگه بگید؟ ای خب یک از هر مبرهن که طالب انحصار قدرت دارد، طالب به هیچ نوع نظر متفاوت و دیدگاه سیاسی متفاوت اجازه نمیده. طالب حق زنها را هم از تحصیل و هم در کار کاملا از او حذف کرده. یک طالبانیزم در افغانستان هست. درست؟ یا چی میتونم بگویم؟ که مثلا کدام کس دیگه که او مفکوری غیر طالبانی راسته باسته میتونه در اهرم قدرت قرار بگیره؟ یا این زمینه را در این آخر سال پنجم با خیر بیاید؟ یا کدام زمینه را برازی فراهم ساختن یا ساختن که مثلا کسی باید فکر دیگه؟ حالا ما مثلا یک جمهوری هم نمیخواییم، مثلا درست؟ ما میخواییم در افغانستان نظام شاهی حاکم. با ما اجازه میتونم که ابراز نظر بکنم در داخل افغانستان یک گروه بسازم به چوکات قانون، نه تفنگ دارم نه زور کار میگیرم، فقط بذارم که ما در فضای افغانستان، در زمین افغانستان، در رادیو و در تلویزیون نظر صلح‌آمیز خود در رابطه با مثلا یک نظام بگویم، انتقاد کنم، پیشنهاد کنم، یک گروه رو بسازم، یا این حقوق و این صلاحیت ها رو میتن و این امکانات فراهم میسازن با مردم افغانستان خود نمیسازن. پس این یک گروه استبدادیه، یک گروه انحصارگر و یک گروه هست که شاید براو و رادیکال با یک روایت پرتوت تیوالی روستایی آمدن و امور میخواهند انتباقی بسازند در جغرافیای بسیار متنوعی افغانستان.
بله آقای جانباز،
من یک جمله را خلاص کنم.
بفرمایید.
این گروه نماینده مردم افغانستان نیست، یعنی این از حاکمیتی که در افغانستان باید باشه نماینده مردم از واخان تا نیمروز، از پکتیکا تا بادغیس باید باشه و او هر کس به ترتیب خود ببینه، نه به حساب تقسیمات که قبلا به حساب قومی و قبیلگی و منطقوی صورت قومی و وفا نخیر، به حساب ظرفیت، لیکن اشتراک همه و طبیعتا رعایت حقوق اتنیکی دینی مذهبی همه مردم افغانستان.
بله تشکر آقای جان باز. اما طالبان در گذشته، شما از انحصار صحبت کردین، طالبان در گذشته گفتند که از اقوام مختلف در حکومت این گروه افراد حضور دارند.
خب بگم دیگه، خب آل ممکن باشن، من خود نمیگم که نیستن. اونجا خب من میبینم اون کرده وقت فراخت من تشکیل از یاره کادره از یاره به اصطلاح میبینم از اقوام مختلف هست، لیکن فکر از یاره هست یا همشان طالبان هست متوجه هستیم؟ فکر طالبانی تندروانی ردیکال عجیب و غریب دارن، این چیزی را که یا میسازن این سابقه نداره، نمونه نداره. ما از المغرب تا المشرق برین این چیزی را که این مردم میسازن، این گروه حاکم این سابقه نداره، این به صدر اسلام همیتر چیز سابقه نداره. تمام جهان اسلام، علما، فعالین سیاسی این دفت رسمی خوبان همه انتقاد میدونیم. منظور ما کشورهای قبل از اون کشورهای اسلامی، هیچ کسی رو تایید نمیکن. ما مردم افغانستان نیگه تایید نمیکنیم. از ما کی پرسیده؟ از مردم افغانستان کجا شده؟ حالا ما انتخاب حق انتخاب داشتیم، امکان انتخاب داشتیم، یا هر چیز میگن یا اندیوالا، این سیستم اندیوالیزم. اون اندیوالاشون اگر از بدخشان آمد تحاکی ندست، اگر از پکتیکا آمد، اگر از تخار آمد، اگر از فاریاب آمد، از کابل آمد، اندیوالایشان هستن، هم فکرهایشان هست. اما در افغانستان خود فکر طالبانی وجود دارد و هم اگه خود فاسد نیست، هم اگه خود منافق نیست، هم اگه خود خواهید با وطن نیست یا نکل گیره غیر از خود میناوانی. این شرایط باید برای همه مساعد شد و مهمترین اصل زرکت باید.
تشکر آقای جانباز. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، دو سوال در آخر، یک سوال از شما و یک سوال دیگر هم از آقای جانباز میپرسم. با توجه به وضعیت فعلی آقای شیرزای، سال 2026 را برای افغانستان و مردم این کشور چگونه شما پیش بینی میکنین؟ چگونه سال خواهد بود سال 2026؟
دقت کنیم، اگر طالبا با امید جاجت خود ادامه بتن، اگر طالبا با امید که به مسابقه یک پروژه باقی بمونن، نه به مسابقه ازی که بدبای ازی کشور هستن و بر افغانستان بر رشد و توسعهش فکر کنن، خب اینمی ادامه اینمی چار نیم سال یا چار نیم سالی که حدودی گذشت سال 2026 هم بمی شکل. اگر طالبا کوشش کنن که مردم افغانستان از خود بسازن رای بهتری بعد ساردن مشروعیت در داخل افغانستان است از آدرس مردم افغانستان. شما دقت کنین در امیز به چهار نیم سال دنیا یک روابطی که داشته اکثرا میگن روابط ما با طالبا، فرق بین طالبا و مردم افغانستان دنیا هم میفهمن، همه کشورهای دنیا منطقه تا فرامنطقه اینا میفهمن که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست، آنچه را که طالب انجام میده ای برای منافع مردم افغانستان نیست. شما ببینید در امیز سال 2025 اینا تنش داشتن با پاکستان، یک بار پاکستانی از اینا دعوت کردن که شما یک فتوا بدین که جنگ پاکستان غلط است، اما اینا تنش داشتن. بعد از بسیار تنش ها اینا ملاها را جمع کردن، یک فتوا صادر کردن، اما در اون نشست ببینید در امو به ملاها هیچ کدام از این ملا پیدا نشد که یک عمل زشت طالب تقبیه کنن که بستن دروازه های مکاتب دانشگاه برای دخترها ای هم غلط است، یک فتوا در مورد از ای هم صادر میکردن. ملاهایی که فقط بر بنیاد منافع طالبانی آمدن یک فتوا را برای نفع پاکستان اینا صادر کردن، اما نفع مردم افغانستان را نیدن. بنابراین تا زمانی که طالبا در خلاف مردم افغانستان عمل کنند سال 2026 هم به می شکل، اگر خدای نخواسته اینا بانند دیرتر بانند، اینمی منافع افغانستان و مردم افغانستان زیر پا میشن. هر حالتی که آمد منفعت طالب شده نه منفعت مردم افغانستان.
تشکر.
این منافع طالب در 4 نیم سال تامین شد، اما منافع مردم افغانستان زیر پا شد. زری کشورهای که با اینا روابط استخباراتی دارن یا قدرت‌های بزرگ یا سازمان ملل یا نشست‌ها یا سفرهای کردن، اینا همش خلاف منافع مردم افغانستان بود که متاسفانه منافع طالب دیدن به خاطر برنامه‌های استخباراتی بود، اما منافع مردم افغانستان کس تا بال دقت نکرده و ندیدن.
سلامت باشین، سپاس. جانباز صاحب، بسیار کوتاه نظر شما چی است و چگونه پیش بینی میکنین سال 2026 برای افغانستان و مردم این کشور؟
خب چیزی که مشکل است در مباحث سیاسی پیشبینی است، ما میتونیم فقط باید تشکیل تحلیل کنیم. خب ما فکر میکنیم که در داخل کشور طالب با مشکلات متعددی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی مواجه میشن. چون یک پدیده که امون یک ماکسیم گورکی رنجنده قرآن یک باره گفته بود، یک کسی که برای خزیدن آفریده شده باشه او پرواز کردن نمیتون، حالا برای پاسخ مداری تخته نشده. حالا طالب هنوز میتونه چانس داشته باشه تغییر محتوایی بخوره و به هوش به افغانستان در کشور تاریخی با تاریخ خود با فرهنگ خود با تنوع اقوام خود به او نظر کنه و به هوش بیاد و دولت مداری در پیش آید. در غیر از او در داخل مفهوم کنه که در سال جاری سال شروع شد از 2026 این گروه با اصطلاحات سرسام‌آور خواهد شد، با اعتراضات بسیار گسترده‌ای مردم روبرو خواهد شد. ارائه خدمات کار مدرسه‌ها نیست، ارائه خدمات ظرفیت می‌خواهد، تخصص می‌خواهد، تعهد می‌خواهد، قربانی می‌خواهد، چیزی که طالب به او آماده نیست. و همچنان بدون شک که نتشارهای منطقه و فرا منطقه هم در عباد مختلف و احتمال زیاد افزایش می‌دهد.
سپاس از شما. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی. آنچه در این بحث گفته شد نظریات مهمانان ما بود و ما نظر خاصی نداریم. از مهمانان و شنوندگان ما سپاس که تا حال با ما همراه بودند. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تو راست از بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. I'm